ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما از هر جایی که همراهید با رادیو فردا در آخرین ساعت‌های 27 شب از آذر ماه، از هر جایی که به رادیو فردا پیوستید برای شنیدن تازه‌ترین خبرها و گزارش‌های ایران و جهان. آزاده احسدی هستم و با شما تا نیم ساعت آینده با بخش‌های مختلف خبری و تحلیلی که همکارانم برای شما تهیه کردن تا بعد از برنامه فرداهنگ در آخر هفته خودتون در ایران پنجشنبه شب بشنوید. با خبرها شروع میکنیم. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با وحید پروستات.
ممنونم آزاده. سلام شنوندگان رادیو فردا. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه عوامل خارجی از جمله کاهش قیمت جهانی نفت را دلیل اصلی مشکلات اقتصادی کشورش عنوان کرد. پوتین در کنفرانس مطبوعاتی سالانه‌اش گفت اقتصاد کشورش در مدت 2 سال به حالت عادی باز می‌گردد و در این مدت دولت باید وابستگی اقتصادی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز را کاهش دهد. ارزش روبل واحد پول ملی روسیه در هفته‌های اخیر به شدت کاهش یافته و افزایش نرخ بهره به 17% هم نتوانسته جلو سقوط ارزش روبل را بگیرد. اما ولادیمیر پوتین گفته است با اتکا به بیش از 400 میلیارد دلار ذخیره ارزی میتوان اقتصاد روسیه را در وضعیتی ثابت نگه داشت. بنابر گزارش‌ها از عراق، پیشمرگه‌های کرد با پشتیبانی حملات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در دومین روز به مبارزه برای بازپسگیری سنجار ادامه دادند. در روز پنجشنبه پیشمرگه‌های کرد موفق شدند که چندین روستا را بازپس بگیرند و در پی بمباران شدید هوایی از سوی نیروهای ائتلاف به نزدیکی سنجار رسیدند. شهر سنجار در استان نینوا در شمال عراق در مرداد ماه گذشته به دست گروه خلافت اسلامی افتاد که به کشتار ساکنان عمدتاً کرد ایزدی دست زدند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، وزارت خارجه آمریکا انتشار تحقیقات تاریخی خود در زمینه یک کودتای 28 مرداد را به تعویق انداخت. این گزارش می‌افزاید که این تصمیم به دلیل نگرانی از تأثیر انتشار این اسناد بر گفتگوهای هسته‌ای که در جریان است گرفته شده است. این خبرگزاری می‌افزاید تصمیم به تعویق در چاپ این کتاب در ماه سپتامبر حدود 3 ماه پیش در کمیته مشورتی در وزارت خارجه آمریکا گرفته شده بود. این کمیته در زمینه یک اسناد دیپلماتیک تاریخی فعالیت می‌کند. سال گذشته سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA برای اولین بار بعد از 60 سال نقش خود را در کودتای 28 مرداد علیه حکومت محمد مصدق به صراحت تایید کرد. در سندی که مطابق قانون گردش آزاد اطلاعات از طبق بندی محرمانه خارج شد و در اختیار آرشیو دانشگاه جورج تاون واشنگتن قرار گرفت، آمده بود که کودتای نظامی که به سرنگونی محمد مصدق و کابینه جبهه ملی او انجامید با هدایت CIA در چارچوب سیاست خارجی وقت آمریکا انجام گرفته بود. مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز پنجشنبه با صدور قطعنامه از وضعیت حقوق بشر در ایران، کره شمالی و سوریه انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این قطعنامه از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته است که پرونده کره شمالی در زمینه حقوق بشر به دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع شود. شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است روز دوشنبه برای اولین بار درباره نقض حقوق بشر در کره شمالی تشکیل جلسه دهد. اعضای غربی شورای امنیت سازمان ملل متحد پشتیبان این موضوع هستند، اما چین میگوید این شورا صلاحیت مرور پرونده‌های حقوق بشری را ندارد. کره شمالی در واکنش به این مسئله گفته است که سازمان ملل متحد باید به جای این پرونده رفتار خشن سازمان CIA با متهمان پرونده تروریستی را بررسی کند. قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد الزام آور نیست، اما خبرگزاری آسوشیتد پرس می نویسد این قطعنامه می تواند نشان دهنده نظر دنیا نسبت به مسائل جاری باشد. و در انتهای خبر ورزشی رو بشنوید که روز پنجشنبه فیفا، فدراسیون بین‌المللی فوتبال، جدیدترین رده‌بندی تیم‌های ملی فوتبال جهان را اعلام کرد و آلمان به عنوان بهترین تیم سال معرفی شد. آرژانتین، کولومبیا، بلژیک، هلند، برزیل، پرتغال، فرانسه، اسپانیا، اوروگوئه به ترتیب در رده‌های دوم تا دهم جای گرفتند. آزاده.
خیلی متشکرم از وحید پورستاد. خبرها رو شنیدید، اینجا مجله شبانگاهی رادیو فرداست و ما همچنان با شما خواهیم بود. در ادامه، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه توافق اتمی با ایران رو بسیار نزدیک توصیف کرد.
شاید ایران تا حدودی آماده تعدیل خواسته های خودش شده. اگر مسائل مربوط به برداشتن تحریم ها در مسیر درستی قرار گرفته باشه که منتظر خبرهای مثبت‌تر جامعه باشه.
فعالیت دانشگاه ایرانیان متعلق به محمود احمدی نژاد همچنان عامل بحث و اختلاف نظر بین دولت مردان.
سقف خواستش در جمهوری اسلامی تأسیس یک دانشگاهی بوده که جلوش رو گرفتن و نمیذارن کار بکنن و سقف تحمل مخالفان آقای احمدی نژاد خیلی کوتاه هستش.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید از رادیو فردا. در خبرها هم شنیدید که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه در یک نشست خبری در پایان سال با اشاره به انعطاف ایران در مذاکره هسته‌ای توافق با تهران در پرونده هسته‌ای را بسیار نزدیک توصیف کرد. رئیس جمهور روسیه همینطور تاکید کرد که رسیدن به توافق بین این کشورها به نفع مناسبات اقتصادی دو کشور ایران و روسیه خواهد بود. این شرایط در حال حاضر اما چه معنایی داره و تا چه اندازه به حل مناقشه هسته‌ای ایران از طریق دیپلماتیک کمک میکنه؟ این سوالی هست که کیوان حسینی از رادیو فردا از رضا تقی‌زاده پرسیده، تحلیلگر مسائل ایران در گلاسکو.
اظهارات پوتین تایید دوباره به افزایش امیدواری محتاطانه نسبت به کاهش اختلافاتی که بین انتظارات ایران و آمریکا در ارتباط با مذاکرات اتمی وجود داره. میدونید که دور تازه گفتگوها در سطح معاونین تازه تمام شده و اظهاراتی که آقای عراقچی در پایان گفتگوها کرد امیدواری‌های محتاطانه ای رو برانگیخت. هفته پیش آقای روحانی هم با لحن مثبتی نسبت به این گفتگوها صحبت کرد و به یاد داریم سه روز پیش وزیر خارجه آمریکا هم نسبت به رفع اختلافات و امکان رسیدن به یک توافق اتمی با ایران ابراز امیدواری کرد. در مجموع نشون میده که شاید ایران تا حدودی آماده تعدیل خواسته های خودش شده. این چیزیست که پوتین هم در کنفرانس مطبوعاتی سالانش به اون اشاره میکنه. اگر مسائل مربوط به برداشتن تحریم ها در مسیر درستی قرار گرفته باشه و همینطور بر سر تعداد سنتریفیوژ هایی که ایران مجاز به استفاده از اون خواهد بود توافق صورت گرفته باشه، بعد از ماه مارس ما بایستی که منتظر خبرهای مثبت‌تری در مورد امکان رسیدن به یک توافق جامع باشیم. این چیزی است که دولت آمریکا به شدت به اون نیازمنده و با نگاه کردن به وضعیت اقتصادی ایران به خصوص سقوط اخیر پول ملی باید این اشتیاق رو نزد ایران هم به طور کامل ببینیم.
آقای تقی‌زاده، شما درباره سوالی که مطرح شد از آقای پوتین درباره همکاری‌های نفتی ایران روسیه چی فکر می‌کنید؟
روس‌ها در این مورد ابراز آمادگی قبلی کردند که به نوعی ابراز آمادگیشون شکل تهدید سیاسی داشت. جمهوری اسلامی وزیر نفتش رو به روسیه فرستاد، ولی بعد در مقابل فشارهایی که روسیه با اون برخورد کرد این انتظارات کاهش پیدا کرد. هفته گذشته آقای زنگنه رسما این موضوعی که ما نفت رو با کالای روسی می‌خوایم مبادله بکنیم انکار کرد. با توجه به اینکه روسیه در گروه کشورهای 5 به علاوه 1 قرار داره و از طرفی عضویت شورای امنیت رو به عنوان عضو دائم در اختیار داره، تحریم هایی که علیه ایران اعمال شده با رأی مثبت روسیه بوده. حالا اگر روسیه به عنوان مبادله کننده کالا با نفت تحریم های یک جانبه رو به نوعی زیر پا بگذاره، موجودیت خودش به عنوان عضو ثابت شورای امنیت و احترام به مصوبات شورا رو زیر سوال میبره. ضمن اینکه اقتصاد ایران مکمل اقتصاد روسیه نیست و کالاهای مصرفی روسی به درد بازار داخلی ایران نمیخوره. این معامله عملا تعلیق به محال شده و شاید آقای پوتین ترجیح میداد که در مقابل این پرسش قرار نگیره.
و یه بخش دیگه ای از صحبت‌های آقای پوتین که خیلی اهمیت داره هم درباره اقتصاد روسیه بود و اینکه ایشون خیلی خوشبینانه گفتش که ظرف 2 سال آینده اقتصاد روسیه تمام مشکلاتش حل خواهد شد و نگران نبود از این کاهش ارزش روبل. ارزیابی شما از این بخش از حرف‌های آقای پوتین چه است؟
من برای اینکه وضعیت موجود اقتصاد روسیه رو روشن‌تر بکنم مقایسه بکنم با وضعیتی که ایران با اون روبرو هست. البته روسیه از وضعیت بسیار بسیار بهتری در عین قرار گرفتن در شمول تحریم‌های آمریکا نسبت به ایران در وضعیت بسیار بهتری قرار داره. یک به این علت که روسیه بازارهای صادراتی نفت و گاز خودش رو از دست نداده، در حالی که ایران از تولید ظرفیت کافی گاز باز مونده و بازارهای صادراتی نفتیش رو هم از دست داده. وضعیت کنونی اقتصاد روسیه بیشتر شامل کاهش قیمت نفت شده تا اعمال تحریم‌های یک جانبه آمریکا. در طول یک سال گذشته روس‌ها بالغ بر 100 میلیارد دلار در نتیجه کاهش قیمت نفت زیان دیدن، در حالی که برگشتن قیمت نفت به سطح عادی میتونه به نوعی با توجه به ذخیره‌های ارزی بهتری که روسیه داره بازیابی اقتصادی، بازسازی اقتصادی رو در سال‌های آینده امکان پذیر بکنه. ولی پیشبینی 2 سال برای جبران مافات به نظر من بسیار خوشبینانه است. شاید در طول 5 سال آینده اگر بحران سیاسی و اقتصادی دیگری صورت نگیره، با کمک بخش خصوصی، با کمک شرکت‌هایی که اگرچه نیمه دولتی هستند ولی همچنان در بقیه نقاط دنیا فعال هستند، روسیه بتونه مشکلات خودش رو به نوعی حل بکنه.
رضا تقی‌زاده بود تحلیلگر مسئله ایران. کیوان حسینی از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
ما بشنویم در مورد آنکارا و تهران. حسن روحانی رئیس جمهور ایران عصر چهارشنبه با مولود چاوشاوغلو وزیر خارجه ترکیه در تهران دیدار کرد. در دیدار وزیر خارجه ترکیه با مقام‌های ایرانی بر همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم، حفظ تمامیت ارضی و استقرار ثبات و امنیت همسایگان تاکید شد. آنکارا و تهران بر سر سوریه با هم اختلاف نظر دارند. ایران از بشار اسد رئیس جمهوری سوریه حمایت می‌کند و ترکیه طرفدار مخالفان حکومت بشار اسد است. فرین عاصمی از رادیو فردا در همین زمینه با عباس جوادی گفتگو کرده، مدیر منطقه‌ای رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، و از او پرسیده که با وجود اختلاف ایران و ترکیه بر سر سوریه، آیا همکاری در این زمینه امکان پذیره؟
به نظر من ساده اندیشی اینه که بگیم که چون در گذشته ترکیه همیشه شدیداً مخالف بشار اسد بود و میخواست بشار اسد سرنگون بشه، و چون ایران همیشه طرفدارش بود و حتما میخواست نگه داشته بشه در سر قدرت، بگیم که نه این فایده نداره، آخر عاقبت نداره، به نتیجه هم نمیره. این نیست. به نظر من اوضاع از زمانی که آقای اردوغان سر کار آمد به عنوان نخست وزیر 11 سال پیش تا حالا خیلی فرق کرد. هم موضع ترکیه، موضع شدید ضد بشار اسد ترکیه کمی متعادل تر شده، و هم موضع شدید حمایت از بشار اسد از طرف ایران مورد تعدیل قرار گرفته و تخفیف داده شده.
یکی دیگه از بحثایی که مطرح شد موضوع داعش بود که آقای ظریف وزیر خارجه ایران گفت که دو کشور سعی می‌کنن مغازه خودشون رو در این زمینه به هم نزدیک بکنن. در مورد همکاری ایران و ترکیه در زمینه گروه خلافت اسلامی یا داعش چه ارزشی دارید؟
ببینید، در تمام کشاکش به خصوص دوران بحرانی محاصره کوبانی، شهر کوبانی، و حملات پی در پی داعش چه در دور و بر کوبانی و چه در دیگر مناطق عراق، چند تا بحث مهم بود. اولا ترکیه متهم شد به اینکه اجازه نمیده نیروهای مسلح کرد از خاک ترکیه عبور کنن، وارد کوبانی بشن و با داعش مبارزه کن. دوم، ترکیه متهم به این شد که قبول نکرده که همراه با آمریکا و کشورهای عربی بیشتر بر ضد داعش عملیات نظامی انجام بدن مشترکه. خب این دومی که تا حد زیادی روشن هست، حداقل حتی خودشون هم گفتن، غیر مستقیم گفتن که به خاطر اسیرای گروگانهایی بود که از کنسولگری ترکیه در عراق موصل گرفته بودن داعش، و اینا ترس داشتن که اینا رو بکشن. از این جهت ترکیه بعد پیوست به این. هیچ کس چندان شک نمی کرد خارج از خود ترکیه که این پیوستن ترکیه به مبارزه ضد داعش کمی با دودلیه و کاملا صمیمانه و اون درجه نیست. نکته دیگر اینه که در همون زمان در مطبوعات ترکیه بر پایه اسناد و اطلاعاتی که گویا از منابع امنیتی اطلاعاتی ترکیه گرفته بودن، مطبوعات ترکیه ادعا می‌کردند که صاحب معلوماتی هستند که گویا ایران عبدالله اوجالان رو، رهبر PKK رو که فعلا هم هنوز بعد از 1999 تا حالا در زندان هست در ترکیه، تحریک می‌کنه و میخواد اونو منفرد بکنه، منزوی بکنه در مقابل نیروهای مسلح PKK که بیشتر تو خاک عراق هستن و حالا بعضی هاشون تو سوریه هستن، و تحریک بکنه که کردا به مبارزه مسلحانشون ضد ترکیه ادامه بدن. این حداقل شکی هست که در ترکیه وجود داره، ولی کسی حداقل خبرگزاری ها درباره موضوع PKK و کردا اصلا صحبت نکردن که آیا اینا با هم دیگه صحبت کردن یا نه. به نظر من اصل موضوعی که حداقل طرف ترکیه رو نگران کرده و میکنه موضوع اینه که ایران تا چه حد تحریک میکنه نیروهای مسلح کرد رو در داخل ترکیه بر ضد حکومت ترکیه.
عباس جوادی بود، مدیر منطقه‌ای رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. فرین عاصمی از رادیو فردا با او گفتگو میکرد.
نزدیک 1.5 میلیون معتاد، سن گرایش مصرف کنندگان 15 سال، و همزمان مدافعان حقوق بشر از سازمان ملل خواستند تا زمانی که ایران قاچاقچی‌ها رو اعدام می‌کنه کمک‌های مالی به کشور قطع بشه. چرا حدود 2% از مردم ایران معتادن؟ آیا اعدام‌ها به رفع مسئله کمک کرده؟ این جمعه 6 عصر تهران با من نیوشا بقراطی 1 ساعت ارتباط مستقیم و زنده در ساعت 6. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
بله، این برنامه زنده جمعه پخش میشه. اگر تمایل دارید در این برنامه حضور داشته باشید با این موضوع یعنی اعتیاد، میتونید برای ما اس‌ام‌اس هم بفرستید به شماره 2420-603-87-41-50 و بگید که میخواید در این برنامه شرکت کنید. همکاران من باهاتون تماس میگیرم. بریم دوباره به آمریکا که اقدام تاریخی باراک اوباما در پایان دادن به انزوای کوبا و تجدید رابطه با این کشور با واکنش‌های موافق و مخالفی روبرو شده. گزارشگر رادیو فردا میگه هرچند که تصمیم رئیس جمهور آمریکا در مورد عادی سازی و روابط با کوبا با استقبال گسترده‌ای روبرو شده، اما برخی از قانون‌گذاران به خصوص در حزب دموکرات به شدت از اقدام ناگهانی آقای اوباما انتقاد کردند. مطبوعات آمریکایی تصمیم دولت در عادی سازی روابط با کوبا رو برگشت ناپذیر می‌دونند. از نادر صدیقی همکارم در واشنگتن بشنویم.
در آمریکا اقدام تاریخی رئیس جمهوری برای عادی سازی روابط با کوبا با استقبال همگانی روبرو نشده است. مخالفت‌های انتقادآمیز از هر دو جبهه جمهوری‌خواه و برخی اعضای ارشد حزب دموکرات و آقای اوباما ابراز شده و به نظر می‌رسد که مقداری از امور مربوط به تجدید رابطه با رژیم هاوانا در کنگره حل ناشده تداوم پیدا کند. با این حال محافل مطبوعاتی آمریکا تصمیم دولت اوباما را برگشت ناپذیر می‌دانند. اقدامات کنگره تنها می تواند در به تأخیر انداختن تصویب هزینه‌های بازگشایی نمایندگی‌های دیپلماتیک و یا به تعویق افکندن تایید سفیر آینده آمریکا در کوبا و مهمتر از اینها موضوع لغو تحریم‌ها خلاصه بشود، ولی بخش بزرگی از اعضای کنگره هم از عادی سازی روابط پشتیبانی می‌کنند و آقای اوباما نیز تأکید کرده که در روند این عادی سازی با کنگره همکاری و رایزنی نزدیک خواهد داشت. سناتور باب منندز رئیس دموکرات کمیته روابط خارجی سنا و سناتور مارکو روبیو از کاندیداهای احتمالی حزب جمهوری خواه برای انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا، 2 سیاست پیشه کوبایی تبار هستند که سیاست باراک اوباما را در قبال کوبا برای مردم این کشور زیانبار خواندند. ولی سناتورهای ارشد دیگری مانند باب کورکر رئیس آینده کمیته روابط خارجی سنا از مخالفت با اقدام دولت اوباما خودداری ورزیده و محتاطانه از آن استقبال کرده است. مطبوعات مهم آمریکا هم مخلوطی از موافقت و مخالفت تحلیلگران را در این زمینه بازتاب دادند. از جمله نیویورک تایمز 2 مقاله جداگانه منتشر کرده که در یکی به گرمی از کوبا استقبال شده و به آن خوش آمد گفته و در دیگری به این نکته تاکید کرده که در حالی که حکومت کوبا همچنان یک رژیم پلیسی سرکوبگر با اقتصادی ورشکسته است، ولی رال کاسترو از سال 2008 میلادی 6 سال پیش روند اصلاحات را پیش گرفته. واشنگتن پست اما هشدار داده که راول کاسترو در هر حال یک هدف بیشتر ندارد و آن حفظ رژیم و سیستم کمونیستی در کوباست و آزادسازی اندک در عرصه اقتصادی و سیاسی با کنترل کامل همراه خواهد بود و نه بیشتر. وال استریت جورنال هم با تاکید بر خزانه خالی دولت کوبا و نابسامانی‌های اقتصادی این کشور گفته است که دیکتاتوری هاوانا از تصمیم اوباما به گرمی استقبال می‌کند که به دلارهای آمریکایی و شهروندان این کشور اجازه پرواز به این جزیره را داده است. در کشورهای دیگر به ویژه در آمریکای لاتین استقبال از تصمیم واشنگتن در عادی سازی روابط با کوبا گسترده بود.
This news is very positive. Normalize their bilateral relations.
بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد نیز خبر تجدید روابط آمریکا و کوبا را مثبت ارزیابی کرد. دان را تحولی بسیار نیکو نامید و اظهار امیدواری کرد که گسترش روابط دو کشور با شتاب صورت گیرد. و اما به گزارش خبرگزاری‌ها در هاوانا مردم که همزمان با اعلام این خبر به شادی و پایکوبی پرداختند، امیدوارند که روند عادی سازی هرچه سریع‌تر طی شود.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید در مورد پایان گرفتن انزوای کوبا و تجدید رابطه آمریکا با کوبا که با واکنش‌های موافق و مخالفی در آمریکا روبرو شده. جزئیات بیشتر رو در همین زمینه میتونید در سایت ما هم پیدا کنید، radiofarda.com.
آقای خامنه‌ای، آقای رفسنجانی، حضرت عباسی، ملت این انتظار رو داشتن از این انقلابی که شما کردید و این دولت و این مملکت دادن دست شما؟ بعد از 37 سال قیمت سنگ قبر باید برابری بکنه با سال 1356، یک خانه در میدان ولک. این بود اون بهشت موعود. امیدوارم که همون خدایی که شما میپرستید اجرتتون رو بده.
از آقای روحانی میخواهیم که هر از گاهی چوب را بلند کنند تا مفسدان خودشان را لو بدهند یا دستها را بالا بگیرند.
خیلی جالبه برامون، دولت تروریست پرور پاکستان که از روز اول به طالبان پایگاه داد، پناه داد و یه عزیز بیگناه باید این وسط بچه بیگناه کشته بشن. به نظر من مردم پاکستان باید توضیح بخون از این دولت بیکفایت پاکستان که این چه کاریه حمایت از تروریست، حالا دامنگیر خودت شده. متشکرم.
قرار بر این است که موضوع فسادهای مالی از جمله فسادهای مالی آقای محمود احمدی نژاد، این یار شفیق و نزدیکتر به رهبر معظم انقلاب را خود رهبر معظم رسیدگی فرمایند، تو خود بخوان حدیثی از این مجمع. واقعا پول و قدرت نمایی چگونه میتواند یک انسان شرافتمند را به یک شخص فرومایه تبدیل کند؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
ما منتظریم که پیام های شما رو روی تلفن پیامگیر بشنویم و همینطور اسمس هاتون رو ببینیم که به شماره 20420638741 میفرستید. موضوع فعالیت دانشگاه ایرانیان متعلق به محمود احمدی نژاد همچنان یکی از عوامل بحث و اختلاف نظر بین دولت مردان جمهوری اسلامی ایرانه. مسئولان دولت حسن روحانی همینطور از مجوز نداشتن این دانشگاه صحبت می‌کنند، اما گزارش‌هایی هم درباره ادامه فعالیت‌های این دانشگاه به شکل مجازی منتشر شده. از بابک غفوری آذر بشنویم.
حسین حسینی، مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران، روز چهارشنبه بار دیگر تأکید کرد که دانشگاه جامع بین‌المللی ایرانیان متعلق به محمود احمدی نژاد مجوز فعالیت ندارد. این نخستین بار نیست که مسئولان وزارت علوم در دولت حسن روحانی از غیرقانونی بودن دانشگاه منتسب به محمود احمدی نژاد میگویند. اما به رغم این هشدارها همچنان گزارش‌هایی از ادامه فعالیت این دانشگاه منتشر می‌شود. در تازه‌ترین اطلاعیه این دانشگاه از علاقه‌مندان خواسته شده که برای استفاده از آموزش‌های مجازی دانشگاه جامع بین‌المللی ایرانیان به وبسایت این دانشگاه مراجعه و ثبت نام کنند. به دنبال انتشار این اطلاعیه بود که مدیر کل دفتر گسترش وزارت علوم در گفتگو با خبرگزاری ایسنا با تکرار غیرقانونی خواندن فعالیت دانشگاه جامع ایرانیان همچنین خواستار ورود مراجع قانونی به موضوع فعالیت این دانشگاه شد. رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، درباره اختلاف نظر فعلی درباره فعالیت دانشگاه جامع ایرانیان چنین می‌گوید:
این
من فکر میکنم که تیم آقای احمدی نژاد داره سه هدف رو همزمان دنبال میکنه. یک، اصرار دارن که شورای عالی انقلاب فرهنگی مجوز صادر کرده، بنابراین این نهاد باید مجوز رو باطل بکنه. چون رئیس این شورا هم رئیس جمهور هستش، یعنی میخوان مسئولیت جلوگیری از فعالیت دانشگاه رو مستقیما متوجه آقای روحانی بکنن، که دولت هم نمیخواد این اتفاق بیفته و مثلا میخواد به واسطه وزارت علوم این کار رو انجام بده. مسئله دوم، این رو یک ابزاری قرار دادن برای نشون دادن مظلومیت آقای احمدی نژاد، و میگن که این حد، یعنی سقف خاصش در جمهوری اسلامی تأسیس یک دانشگاهی بوده که این رو جلوش رو گرفتن و نمیذارن کار بکنن، و سقف تحمل مخالفان آقای احمدی نژاد خیلی کوتاه هستش. و دست آخر، این در فضای فعلی که هیچ نهادی آقای احمدی نژاد نداره و اصولگرایان هم حداکثری ازش دوری میکنن، ابزار تبلیغاتی و رسانه‌ای هم آقای احمدی نژاد داده که کماکان اون حضور خودش رو، حالا از جهات دیگه هم تلاش کرده، ولی اینجا هم یک ابزاری براش فراهم کرده که اون حضور خودش رو در فضای سیاسی حفظ بکنه.
اطلاعیه تازه دانشگاه جامع بین‌المللی ایرانیان که زیر نظر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران و تعدادی از نزدیکان او اداره می‌شود، در حالی منتشر شد که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در شهریور ماه سال جاری هر گونه فعالیت این دانشگاه را غیرقانونی اعلام کرده بود. در واکنش، دانشگاه جامع ایرانیان تاکنون چند بار تاکید کرده که این دانشگاه مجوز فعالیت قانونیش را از شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارتخانه‌های مربوطه دریافت کرده است.
گزارش بابک غفوری آذر رو شنیدید.
یک سخنرانی جنجال برانگیز در دانشگاه تهران، یوسف عبازری از چه گفت؟ آیا جامعه ایرانی دچار نوعی سطحی نگری شده است؟
چرا مردم ایران به این افلاس افتادن؟
همه آدم ها میتونن سلایق مختلف داشته باشن در مورد حالا نوع موسیقی یا هر چی، این هیچ ربطی به میزان مشارکت اونها در فعالیت های اجتماعی نداره.
روشن فکر وجدان معذب جامعه است وقتی جامعه به خودش میره.
جامعه هر جمعه در مجله شامگاهی.
این جمعه همین برنامه رو خواهید شنید، اما در انتهای مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه بشیم با آرش حسنی در برنامه ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در تابستان سال 91 همراه با همسرش در منزل مسکونیشان و در پی هجوم ماموران بازداشت شدند. یک ماهی را در بازداشت و تحت بازجویی گذراند تا اینکه پس از سپری شدن دوره بازجویی توانست همراه با همسرش به قید وثیقه آزاد شوند. اتهام شهاب دهقانی و همسرش خانم مهاجر تبلیغ علیه نظام و تشکیل گروه غیرقانونی بود. مصادیق این تبلیغ برگزاری جلسات مذهبی دعا و نیایش در منزل، ابراز علنی دین و آیین خود و تبلیغ آیین بهائیت بود که بخشی از تعالیم دینی این آیین محسوب می شود. پرونده اتهاماتی این زوج بهایی ساکن تهران در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه بررسی شد. شهاب دهخانی با همین اتهامات به تحمل 4 سال حبس محکوم شد. حکم بدوی دادگاه برای این شهروند بهایی در دادگاه تجدید نظر نیز عیناً تایید شد و این شهروند بهایی اهل تهران در خرداد ماه سال 93 برای گذراندن دوره محکومیت خود روانه زندان اوین شد. اما این شهروند بهایی یک روز پس از معرفی به زندان اوین به زندان رجای شهر کرج انتقال یافت تا دوره محکومیت خود را در این زندان بگذراند. انتقال آقای دهقانی به زندان رجای شهر کرج در حالی صورت گرفته که در حکم محکومیت او حرفی از زندان در تبعید به میان نیامده بود. این شهروند بهایی پس از تحمل قرنطینه زندان رجای شهر کرج به سالن 12 زندان رجای شهر انتقال یافت که به جز او شماری دیگر از زندانیان بهایی نیز در آن بند نگاهداری می شوند. یک ماه بعد در تیر ماه سال 93 همسر او نیز برای گذراندن دوره محکومیت یک سالش به بند زنان زندان اوین انتقال یافت تا شهاب دهقانی و همسرش هر دو زندانی شوند و در زندانهای جداگانه روزگار بگذرانند.
برنامه ملاقات رو شنیدید. در انتهای مجله شبانگاهی رادیو فردا اگر نظر و پیشنهادی در مورد این برنامه دارید برای ما ایمیل بفرستید به نشانی ملاقات@radiofarda.com. خیلی متشکریم که تا این لحظه با ما بودید. تا مجله نیمه شب رادیو فردا، رس ساعت 12 شب به وقت ایران.